بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. صحبت در مرکبی بود که بعضی از اجزایش متعذر شده، چیکار کنیم الان که بعضی از اجزا متعذر شده؟ کلو نیاریم، مرکب رو اصلا ترک بکنیم یا به اون مقداری که ممکنه بیاریم؟ دو قوله. یک قول، قول به براءت بود که در تمام صور ثلاثه حکم میکرد به این که عند تعذر جز کل منتفی میشه و هیچی نمیخواد بیاری، اصالت البراءت جاری میکرد. فقط در یه فرض گفت اگر جز متعذر شد اون بقیه رو بیار. اون یه فرض هم مورد اشکال شده. اون یه فرضی که ایشون اومد گفت اگر جز متعذر شد بقیه رو بیار، یعنی آدم متمکن صلاتش مع الفاتحه هست، آدم عاجز صلاتش بی فاتحه هست، آمد ای رو گفت، یعنی حالا که عاجزی همون صلات بی فاتحه رو بیار. صلات با فاتحه مال آدمای عاجزه. یه کسی اشکال کرده، گفتی این استعمال لفظ در دو معناست. شما میگی صلات عاجز بی فاتحه هست، صلات متمکن با فاتحه هست. این استعمال لفظ در دو معناست که میگن جایز نی. ایشون دفاع میکنه میگه نه، این اشکال وارد نی، این استعمال لفظ در دو معنانی. صلات یه طبیعت کلیه است، عقیم و صلات. اون طبیعت رو از ما میخوان. این طبیعت دارای مصادیقیه، چنانچه یکی از مصادیقش نماز دو رکعتیه برای مسافر، یکی از مصادیقش نماز چهار رکعتیه برای آدم حاضر، یکی از مصادیقش نماز با وضوع برای واجد الماء، یکی از مصادیقش نماز با تیمم برای فاقد الماء. اینا رو که استعمال لفظ در دو معنا نمیگن. طبیعت صلات یه امر کلیه، این امر کلی مصادیقی داره، امتثال های متعددی داره، پس نتیجتا اون اشکال وارد نی. خب بعد وارد قول دوم شدیم. قول دوم چی بود؟ استصحاب. میگه اگر یک مرکب ده جزئی که اول ظهر نماز با فاتحه بر شما واجب بود، نماز با سطر واجب بود، نخوندین، یک ساعت تأخیر انداختین، بعضی از اجزا و شرائط متعذر شد، میگه اون بقیه رو بیار. اول ظهر اگر نماز ده جزئی برای شما واجب شد، یکی دو ساعت گذشت، یکی دو جزئش متعذر شد، اون بقیه رو باید بیاری. آمده استصحاب کرده، منتها اون آقا میگفت استصحابش کلی قسم ثالثه، براعتیه. میگفت اگر اینجا بخوام استصحاب کنیم کلی قسم ثالثه. چرا؟ برای اینکه این نهتا وجوب غیری داشته اول ظهر. الان اگر بخوام بگیم واجبه به وجوب نفسیه، کلی قسم ثالثه و این جاری نی. این آقای استصحابی جواب میده، میگه نه، کلی قسم ثالث نی. شما یادتون نره استصحاب بناش بر مسامحات عرفیه، نه بر مداقات عقلیه. وقتی اینو تصور بکنی استصحاب درست میشه و کلی قسم ثالث هم نمیشه. شما میگفتی چی؟ میگفتی اول ظهر این نه جزئی که الان ممکنه اول ظهر وجوب غیری داشته. الان اگر بخوام بگیم این نه جز واجبه وجوب نفسی داره، ایشون میفرماد غیری و نفسیش رو رها کن. بناست در باب استصحاب مساهمات عرفی بیاد تو کار. دو جور اینجا ما میتونیم مساهمه بکنیم. یک مساهمه در مستصحب. مستصحبمون چی بود؟ وجوب غیری این نه تا. آخه اول ظهر که ده جز واجب بود، این نه جز وجوب غیری بود دیگه. این آقا میگه وجوب غیریشو بذار کنار، الانم نفسیشو بذار کنار، بگو ظهر چی بود؟ واجب بود. این نه جزی که الان ممکنه، چون ظهر ده جز ممکن بود، الان نه جز ممکنه، این ظهر اول ظهر این نه جز وجوب داشت، الان هم واجبه. اما چه جور وجوبی داشت، الان چه جور وجوبی داره، اینا رو اعتنا نکن. چرا؟ در باب استصحاب باید پای مسامحه رو در پی کشید. اول ظهر این نه جز مطلوب بود، اندشاره، الان هم مطلوبه، اما اون موقع مطلوب غیری بود، حالا مطلوب نفسیه، به اینها کاری نداشته باش. پس بنابراین اگه ما مسامحات عرفیه رو تو کار بیاریم، اون کلی قسم ثالث که شما میگفتی با دقت عقلی حساب کرده بودی،
با دقت عقلی حساب کردی گفتی کلی قسم ثالثه، ولی مسامحه عرفی بکن، خیلی استصحابش سرراسه. اول ظهر نماز ده جزئی بر من واجب بود، الان یک جزءش متعذر شده، نه جزء میتونم بیارم. خب بگو این ظهر وجوب داشت، الان هم وجوب داره، اما چه جور وجوبی اسمش نیار. این نه جزئی که الان ممکنه، اول ظهر مطلوب شارع بود، الان هم مطلوب شارعه، پس بنابراین شد تسامح در مستصحب و کلی قسم ثالث هم لازم نمیاد. یا تسامح در موضوع، بگو اصلا همین نه جز از اول ظهر همین نه جز وجوب نفسی داشت، و حال اینکه این نه جز با اون یه جز وجوب نفسی داشت، ولی اون یه جز حساب نکن، مثل اون یه قطره آب میمونه. شما 128 من دقیق آب کر دارین، یه قطره ازش بر میدارین، نمیدونید از کریت افتاد یا نه، چی میگی؟ میگی این آب کر بوده الان هم کره، و حالی که این کر نبود، با دقت عقلی این با اون یه قطره کر بود. پس بنابراین به دقت عقلی بخوای حساب کنی که استصحاب اصلا همه جا تعطیل میشه، ولی مسامحه رو عرفی بیاد تو کار. عرف میگه آقا اون یه قطره مهم نی، همین این آبی که الان ها این کر بود الان یک ساعت پیش، الان هم بگو کره. در اینجا هم همینجور بگو همین نه جز اول ظهر واجب بود به وجوب نفسی، و حالی که با دقت حساب کنین این نه تا با اون یه جز واجب بود به وجوب نفسی، اما عرف اینا رو حساب نمیکنه. نتیجتاً پای مسامحه عرفی که در این بیاد، حق با این مستصحبه که میاد استصحاب میکنه، میگه آوردن بقیه واجبه، اول ظهر این نه جز وجوب داشته، الانم نمیدونم به خاطر تعذر بعضی از اجزا ساقط شده یا نه، استصحاب وجوب میکنیم، کلی قسم ثالث هم نی، استصحابش هم تمامه. و یدل علیه، دلیل بر این استصحاب روایات، یعنی تا حالا اصل اولی بحث میکردیم، اون آقایی که براعتی بود اصل اولی رو میگفت براعت، حالا میخوایم با اصل ثانوی، یعنی اون آقای براعتی هم دیگه از امروز با ما موافقه، اون براعتی اگر قائل به براعت بود طبق اصل براعت میگفت، میگفت نمیدونم بعد از تعذر این جز بقیه بر من واجبه یا نه، اصل براعت. ولی دیگه این حرف اینجا نمیزنه، میگه بعد اصالت البراعت هم برفض قبول بکنیم، ولی دیگه پای اصل ثانوی، یعنی پای دلیل که میاد تو کار، دیگه اصول میره کنار. یدل علیه، علل چی؟ برای اینکه وجوب بقیه، یعنی الان که نماد ده جزئی یه جزئش یه شرطش متعذر شد، باید بیاری یک دلیلش اصل اولی استصحاب بود، دلیل دومی ست روایته. یدل علیه، یدل علی المطلب، مطلب کدومه؟ آوردن بقیه، یعنی آوردن اون اجزاء ممکن، اونا رو باید شما بیاری. غیر از ایزن، یعنی غیر از این که استصحاب دلالت میکرد بر این که باید اون بقیه رو بیاری، سه تا حدیث داریم، یکیش نبوی، یکیش علویان، سه تا حدیثه، یکیش مربوط به پیغمبره که میگن نبوی، دوتاش مربوط به امیرالمومنین سلام الله علیه که میگن علوی. البته نبوی و علویان درسته، ولی ایشون یه اشتباهی میکنن، اونی که مال امیرالمومنین به پیغمبر نسبت میدن. درسته این سه تا که میخوام بخونیم، یه دونش نبویه، دوتاش علویه، ولی اون یه دونه نبوی که ایشون میگه مال امیرالمومنینه، اون یه دونه ای که مال امیرالمومنینه مال پیغمبره، جا به جا شده، ولی اصل مطلب درسته. دلیل بر این مطلب یک حدیث نبوی، دو حدیث علوی که میشه سه تا، المرویات فی اوال اللعالی، کتاب اوال اللعالی مال ابی جمهور احصائیه، تو رسائل شیخ آقا 4-5 مورد از این کتاب اسم میاره، همیشه هم نوشته عوالی، ولی این کتاب 10-15 سال پیش چاپ شد، 4 جلد هم ها، و روش نوشته غوال اللعالی، خیلی معنا فرقی نمی کنه، لؤلؤ یعنی یعنی جواهر دیگه، اگه عوال اللعالی باشه یعنی جواهرهای عالی قیمت، اگه غوالی باشه یعنی جواهرهای غالی، عالی با غالی هر دوش یکیه. علی کل حال تو رسائل تا اونجایی که من یادمه همیشه ایشون میگه عوالی، ولی از کدام این کتاب 15 سال پیش که چاپ شد، خیلی هم آماده چاپ شده، روش هم کار خیلی شده، به نام غوال اللعالی، صفحه 58، جلد 4، صفحه 58، این کتابا نوشته صفحه 48، اشتباهه، قرار صفحه 58، این سه تا حدیث رو اگر بخواین اونجا پیدا بکنین. فعن نبی اذا امرتکم، این عن علیه، ببینین ایشون نوشته عن النبی، شما قوالی را اگه مراجعه بکنی میگه قال علیه السلام، قال علیه السلام مربوط به امامه، اما عن النبی نی. اون دومی که الان میخونیم اون عن النبیه، از کدام عیبی نداره با یکیش نبوی دوتا علوی، منتها اون نبوی اولی نیست، اون دومی نبویه، اولی و سومی علویه. اذا امرتکم بشیئن، البته توی قوالی داره اذا امرتم، حالا فرقی نمیکنه خیلی، اذا امرتکم بشیئن فاتوا منه ما استطعتم. یه سری هم داره که ایشون به پیغمبر نسبت میده، از کدام اگه قوالی رو مراجعه بکنین میگه قال علیه السلام، ولی ایشون نسبت به پیغمبر میده. علتش هم شاید اینه، مشابه این حدیث آقا در یه حدیث مفصلی از پیغمبر رسیده، مجمع البیان جلد 3 صفحه 250، حدیث خیلی مفصله با، تو اون حدیث مفصل اون مال پیغمبره، اون وقت مشابه این اونجا هست. ایشون هم که عرض کردم همیشه موقع به حساب تألیف مراجعه نمی کرده، تو ذهن شریفش اون حدیث بوده، خیال کردین همونه، و حالا که اون یه حدیثه در ذهن حدیث مفصلی هم هست، اون مال پیغمبره، اگر دلتون میخواد مراجعه بکنی. بله دیگه، بله، داستان اوکاشه هم کفایه نقل کرده، حالا ایشون اسم اوکاشه رو برد، همون جلد 2 کفایه صفحه 252 مراجعه بکنید، تمام اون حدیث مفصلی که مجمع البیان جلد 3 صفحه 250 جلد 3 صفحه 250 نقل کرده، آقای آخون در جلد 2 کفایه صفحه 252 اون حدیث رو نقل کرده، یه تیکش مشابه اونه. غرض منشأ اشتباهیشون شاید این باشه. علی کل حال این حدیث مستقلیه، خلاصه اینی که قوال لعالی نقل کرده حدیث مستقلیه از امیرالمومنین سلام الله علیه، اما اونی که تو اون حدیث مفصله یه حدیث مفصلیست، اون مال پیغمبره. علا کل حال اینا شاخ و برگ اضافه است، خیلی دخالت در مطلب نداره. اذا امرتکم بشیئه، اگر ما امر کردیم شما رو، یا طبق حدیث اذا امرتم بشیئه، اگر به شیدی امر کردیم، فتو منه ما استطعتم، به شما گفتیم نماز بخون 10 جزئی، حالا یا جزئش متعذره، اینجا چیکار کن؟ فتو منه ما استطعتم، به اون مقداریش که استطاعت داریم بیاری. و این معید استصحاب دیگه، استصحاب هم میگفت یه جز متعذره، اون بقیه رو بیارین. این حدیث هم تأیید میکنه اون مقداری که براتون استطاعت داره اونو بیارین. این حدیث از کردم قوال لعالی جلد 4 صفحه 58، این حدیثی که خوندیم حدیث 206، اذا امرتکم بشیئن فاتوا منه ما استطعتم، قوال لعالی جلد 4 صفحه 58 حدیث 206، این اولی. بریم سراغ دومی، عن علی، این از پیغمبره. المیسور لا یسخط بالمعسور، البته باز عبارت اینه، لا یترک المیسور بالمعسور، فرقی نمی کنه، از کدام ایشون مراجعه نمی کنن، تو ذهن شریفش المیسور بوده، ولی اینجوریه، لا یترک المیسور بالمعسور، اگر یه چیزی معسور شد، سخت و متعذر شد، میسورا چرا ساقط بشه؟ خب نماز 10 جزئی یه جزئش متعذر شده، نماز با سطر الان ساطر من ندارم، خب چرا نماز ساقط بشه؟ به همون مقدار میسور، نماز 9 جزئی اوریانن نماز بخون درسته. این هم دو تا حدیث. حدیث سوم، البته این شمارش حدیث 205، اون اولی 206 بود در همون صفحه 58، حدیث 206، ولی این دومی حدیث 205. سومی، ما لا یدرک کلو لا یدرک کلو، چیزی که همش درک نمیشه نباید همش ترک بشه. خیلی خوب، شما نمیتونی همش درک بکنی، یعنی نماز 10 جزئی رو نمیتونی درک بکنی، اما چرا همه رو ترک بکنی؟ اون بقیه یعنی اون 9 جزء رو بیار. این هم حدیث 207. پس قوال لعالی جلد 4 صفحه 58، حدیث اولی 206، حدیث دومی 205، حدیث سومی 207. این سه تا حدیث رو هم آدرسش داشته باشی. خب این احادیث آقا عرض شد مال قوال لعالیه. قوال لعالی میدونید که مال ابی جمهور احسائیه، ابی جمهور احسائی رو هم خودشو هم کتابشو مرحوم مجلسی رد کرده، جلد اول بهار تو مقدمه، مقدمه بهارا، نه مقدمه ای که نوعاً کتاب فروش داره، نه مقدمه کتاب فروش ناشر که تموم میشه، مقدمه کتاب بهار اون جلد اول صفحه 31. از سابق یادمه که ایشون میفرماد این شخص یه آدم قشریه، یعنی ابی جمهور احسایی، نه کتابش نه خودش مورد اعتماد ما نی. بعد از ایشون هم صاحب حدائق رد کرده، در جلد اول حدائق مقدمه ششم صفحه 99. پس بهار جلد 1 صفحه 31 تو مقدمه، حدائقم جلد 1 صفحه 99. این دو بزرگوار کاملا ابی جمهور احسایی رو رد کردن، میگن این خودش کتابش، که قبلها هم اگه یادتون باشه ایشون این حرفا رو زدن که من همونجا هم آدرس دادم که این کتاب لا یغنی ولا یثمن، خلاصه این کتاب اصلا به درد استدلال نمیخوره. تو حوزه هم تا میرسن به حدیثه ایشون میگن ولش کن، قبال لعالیه. خب پس اینجا اگر ولش کن چطور بهش استدلال شده ها؟ مرحوم همدانی میگه اشتهار هذه الاحادیث یغنی عن التکلم فی السند، انقدر این ست حدیث مشهوره، انقدر علما و بزرگان ما به این ست حدیث تمسک کردن، یعنی انقدر حجیتش مسلمه که دیگه جای سندش نی، یعنی صحبت از سندش نکن که صاحبش نبی جمهوره، کتابش قبال لعالیه، اصلا اسم سند نیار. لذا ایشون میفرمان ضعف سندش جبران میشه به عمل اصحاب، یعنی ولو کتاب ضعیفه خود این آقا رو تضعیف کردن، اما چون که اصحاب به این روایات عمل کردن پس مشکل سندی نداریم. این ست حدیث از نظر سند کاملا روایات خوبیه، ولو این که در اون کتابیست که صاحبش ضعیفه و خودش هم ضعیفه جبران شده. این کتاب ضعیفه، اگه ضعیفه چرا بهش عمل کردی؟ میخوام جوابشو بدی. اون که شما میفهمی مطلب فقهیه، مال جای خودش، الان به این مطلبی که ما داریم بحث میکنیم ارتباطی نداره. بله؟ آقای خویی فقط قبول ندارم، حالا ایشون که این شرفو دادن، آقای خویی میفرمان اگر حدیثی ضعیف باشه همه اصحابم که بهش عمل کنن به درد نمیخوره، به ایشون هم کاری نداریم، چون آقای خویی هم فقط در این قضیه ایشون منحصره به فرده، کسی حرف ایشون رو قبول نکرده، رو قول آقای خویی نمیشه استناد کرد. چرا؟ چون حدیث ضعیفه، صاحب کتاب ضعیفه، ایشون هم میفرمان ولو همم عمل کرده باشن به درد نمیخوره، با آقای خویی هم کاری نداریم. عرض کردیم این احادیث ضعیفه و اگه همه اصحابم عمل بکنن رو قول آقای خویی ضعفش جبران نمیشه، ولی ما ایشون هم میداریم کنار. بقیه میگن نه، اگر ما حدیث ضعیفی داشتیم ولی مشهور بهش عمل کردن اون ضعفش جبران میشه. به عکسش اگر یه حدیثی داشتیم خیلی صحیح بود ولی مشهور ازش اعراض کردن، این اعراض مشهور رو حدیث زمین میزنه. خب این یه از اون جاهاییست که حدیث ولو ضعیفه ولی جبران میشه ضعف سندش به عمل اصحاب. از کدام حاج آقا رضا عبارت خوبی داره، میگه اشتهار و حاضر روایات، انقدر این روایات مشهوره بین علما، یعنی انقدر به این به طور مسلم عمل میکنه که یغنی عن تکلم فی السند، اصلا دیگه نباید راجع به سندش صحبت بکنیم، برای اینکه اگر سند هم ضعیفه چون مطابق عمل اصحابه لذاش که جبران میشه ضعفش. و ضعف و اسناده قلتوس ان قلت، این کتاب که مال قبال لعالی مال ابی جمهور و ضعیفه، چطور شما به این استدلال میکنی؟ میگه اگر بعضی از اجزا متعذر شد اون بقیه رو بیار طبق این احادیث، اینا که ضعیف قلتو، ضعف و اسنادها مجبورون به اشتهار تمسک بها بین الاصحاب فی ابواب العبادات، اونم نه یه باب، در تمام ابواب عبادات، هر وقت یک مرکبی بر ما واجب شد بعضی از اجزایش متعذر شد چه در باب حج چه در باب جاهای دیگه، آمدن به این حدیث تمسک کردن، گفتن اون مقداریش که ممکنه اون مقدار رو باید بیاری. پس نتیجتاً آقا از نظر سند مشکل نداریم. نظامی فرماد کما لا یخفا علی المتتبع، کسی اگر تتبع بکنه ببینه که همه اصحاب به این عمل کردن، رو اون مبنا که ضعف روایت با عمل اصحاب جبران میشه، پس مشکل سندی نداریم. میمونه
با وجود این روایت به اصطلاح وقتی ما روایت داشته باشیم چی نیاز داره که ما استصحابم
هیچی؟ اصل اولی یه روزی من عرض کردم اصولیون کارشون اینه، اصولیون اول یه بحثی رو علل قاعده بحث میکنن، بعد که علل قاعده بحث کردن وقت نوبت به اصل ثانی میرسه، اگه اصل ثانی موافق اون بود که فبه ها، اگه نبود دست بر میدارن. اصول این عرض کردم، فقه که ما نمیخونیم، اصول داریم میخونیم. اصول اینه، قبلا یادتون اون مسائلی که خوندیم زیادی عمدیه چطوره؟ علل قاعده صحیحه، اما روایات داشتیم مبتله. نقیصه سهوی علل قاعده باطل بود. چرا؟ برای اینکه کل منتفی میشد به انتفاع احد اجزای. این قاعده ما نیست که همه مرکبات شامل میشه. من این رو توضیح اون روز دادم. ببینید آقا، ما یه قاعده کلی میگیم برای همه مرکبات، میگیم آقا کل اگر یکی از اجزایش منتفی شد، کل به انتفاع احد اجزا منتفی میشه. سقمونیا یه مرکب، یه دارویش ده جزئی، یه جزئش که متعذر شد دیگه بقیه‌اش ساقطه، به درد نمیخوره. کل منتفی میشه به انتفاع احد اجزای. یعنی اگر سقمونیا شما یه جزش گیرت نیمد، ولش کن، بقیهش هم به درد نمیخوره. خب این شامل سلات هم میشه، شامل سقمونیا میشه. وقت با روایات سلات رو جدا میکنی، میگیم نه، این قاعده ای که ما برای مرکبات گفتیم مرکبات غیر سلاتیه، و اما مرکبات سلات و حج و اینها، اینا قاعده الهه. اینجا هم همینجور حکم علل قاعده چیه؟ اگر یه کلی به عهده ما گذاشتن، یه جزش منتفی شد، متعذر شد، اون کل منتفی میشه. این حکم علل قاعده. ببینیم روایات چی میگه دست بر میداریم. روایات راجع به عبادات میگه، اما اون قاعده برای همه مرکبات خوبه. پس ببینید مرکبات علل قاعده، یه جزءش متعذر شد، بقیهش هم ساقط میشه. اما در باب نماز، در باب عبادات دلیل خاص داریم، لذا به مقدار دلیل خاصمون از اون اصل اولی دست بر میداریم. خب عنایت کردی تا اینجا؟ ما اومدیم نماز رو، حالا اینجا که اصل ثانویمونم مطابق اصل اولیمونه که استصحابه، ولی گفتیم اون آقای براعتی هم دیگه امرو با ما موافقه، چون اون آقای براعتی هم علل قاعده میگفت اگر یه جزئی متعذر شد بقیهش هم نیار، و علوم روایات که نشونش میده میگه بله طبق این روایات باید بقیه رو بیاری. خب مشکل سندی هم که نداریم، میمونه مشکل دلالتی. اساتید ایشون آقا اشکال کردن. اولین بار سید محمد مجاهد در کتاب مفاتی که من ندارم، دومین کس آقای نراقی، فاضل نراقی، استاد 4 ساله ایشون بوده، در کتاب عوائد صفحه 88 89 90. اگر حوصله‌ش دارین، البته این طبعی که من میگم طبع بصیرتیه، شاید طبعای دیگه هم باشه. عوائد نراقی، عوائد الایام، کتابی است مال مرحوم نراقی، استاد ایشون. ایشون در اون کتاب، در اون چاپی که من دارم، صفحه 88 قاعده میسور رو مطرح کرده و این احادیث رو نقل میکنه. از نظر سندم میگه باشه، سندش خوب، اما از نظر دلالت همش خراب میکنه. پس مرحوم نراقی احادیث رو از نظر سند قبول داره، ولی از نظر دلالت میگه به درد کار ما نمیخوره. این احادیث مال کلی زی افراده، ما بحثمون در کل زی اجزاءه. عنایت بکنی، اگر مولا گفت اکرم العلماء، العلماء جمع محلا بلامه، افاده عموم میکنه، افاده استغراق میکنه. مثلا فرض کنیم ما 100 تا عالم در خارج داریم، خب اکرم العلماء یعنی چی؟ یعنی اکرم العلماء 100 تا اکرم توش در میاد، مستقل دیگه، این آقا اکرم، این آقا اکرم، این آقا اکرم، تا برسه به اون صدومی. همیشه جمع محلا بلام که مفید عمومه، مفید استغراق حکمه، یعنی ولو دلیل یه دونه است اکرم العلماء، لذا بهش عام انحلالی میگن، ولی منحل به 100 تا اکرم میشه. عام استغراقی اینه با یه دونه دلیله، اما همین یه دونه دلیل جامع 100 تا اکرمه، یعنی هر یک از علما یه دونه اکرم مستقل دارن. خب حالا من 10 تا از اینا در دسترسم نی، از این 100 تا عالمی که مولا به من گفته اکرم العلماء و علمام 100 تا، 10 تاش در دسترس من نی، 90 تاش. این حدیث چی میگه؟ این حدیث به ما میگه اون بقیه رو بیار. المیسور لایت خطب، خود 90 تا رو اکرام کن. ببینیم میشه کلی زی افراد، آقای نراقی میخواد بگه احادیث مال اینجاست، یعنی مال کلی زی افراد. یعنی اگر به شما گفتن اکرم العلماء و علماء کلیه دارای افرادیه، اگر یه افرادش متعذر شد المیسور و لایس خط المعصور میگه چی؟ میگه بقیه یه افراد بیار. این به درد استدلال کار ما نمیخوره. کار ما چیه؟ کل زی اجزا. یه نمازی بر ما واجب کردن کل، چند جود داره؟ 10 جود. میگه این احادیث مال کل زی اجزانی، و حالی که بحث ما کجاست؟ در کل زی اجزا. اگر به ما گفتن نماز بیار، نماز کل دیگه، کلی که نی، نماز کل یعنی مرکبه، اقیم الصلاة یعنی این مرکب 10 جزئی رو بیار. پس کلیست که کل دارای اجزائه. این کل زی اجزا یه جزءش متعذر شده. ایشون میخواد بگه که این حدیث شامل نمیشه. خلاصه آقا مشهور میگن این احادیث هم به درد کلی زی افراد میخوره، هم به درد کل زی اجزا میخوره. اگر به شما گفتن 100 تا رو اکرام کن، 10 تاش متعذر شد، این روایت میگه آقا اون 90 تا رو بیار. اگر یک صلات 10 جزئی بر شما واجب کردن، یه جزئش متعذر شد، این احادیث میگه بقیهشو بیار. مشهور به این سه حدیث استدلال کردن، هم برای کل زی افراد که بعضی از افرادش متعذره، هم برای کل زی اجزا که بعضی از اجزایش متعذره. این آقا قبول نداره. چرا قبول نداره؟ میگه احتمال داره این من بیانیه باشه. منهو عنایت بکنید، اول استدلال مشهور رو بگیم. مشهور چجوری به این حدیث استدلال کردن و میگن بقیه رو بیار، چه در کل زی افراد، چه در کل، چه در کلی زی افراد و چه در کل زی اجزا. میگن این منش من تبعیزه، فتو منهو من تبعیزه، مثل اخستو من الدراهم. اخستو من الدراهم یعنی بعضی از درهم‌ها رو گرفتن. آقایون مشهور که به این حدیث استدلال میکنن، هم در کلی زی افراد میگن بقیه رو بیار، هم در کل زی اجزا میگن بقیه رو بیار، برای اینکه من تبعیزیه گرفتن. میگن اصل در من تبعیزه، بلکه ادعا کردن بعضیا اصلا معنای حقیقی من تبعیزه. حالا برفردم که معنای حقیقی نباشه، من ظهور در تبعیض داره، و چون من ظهور در تبعیض داره، این منها رو هم بعد منش تبعیضی معنا کنیم. اذا امرتکم بشیء، اگر شما رو به یه چیزی امر کردیم، این چیز هم کلی زی افراد رو میگیره، مشهور میگن، هم کل زی اجزا رو. اذا امرتکم بشیء، اگر ما از شما رو چیزی امر کردیم، حالا میخواد اون کلی زی افراد باشه، اون شی میخواد کل زی اجزا بشه، فتو منهو، اگه نتونستی همشو بیاری بعضی از اونو بیار. مادام مستطیعون، این ماشم مصدریه وقتی است، تعبیل مصدر میره. پس بنابراین ما تستطیعون میشه مادمتم مستطیعون. این طرز استدلال مشهور، روشن شد؟ شی اعم است از کلی زی افراد و کل زی اجزا، منم من تبعیضیه. اگر ما شما رو به چیزی امر کردیم، نمیتوانستید همشو امتثال کنین، اون بعضش رو که استطاعت دارید بکنید. حالا هم شامل کلی زی افراد میشه، دستت به 10 نفر از علما نمیرسه، باشه، اون 90 تا رو اکرام کن. نماز 10 جزئی، یه جزئیشو نمیتوانی، اون بعض دیگرش رو بیار. این استدلال مشهور. ولی آقای نراقی آمده گفته نه، احتمال داره این من بیانیه باشه، احتمال داره من به معنای با باشه. اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. همینقدر که احتمال بدیم، چون استدلال موقوفه بر چیه؟ من تبعیض. استدلال که مشهور میکنن موقوف است بر این که من تبعیض باشه. اگر من تبعیض باشه، وقت به درد استدلال میخوره. ایشون میگه نه آقای نراقی، ممکنه این من به معنای با باشه، منهو یعنی بهی، و ممکنم هست من بیانیه باشه. همینقدر که احتمال غیر تبعیض بدیم، دیگه به درد استدلال نمیخوره. حالا عنایت بفرمین. پس مناقشه سندی کسی نکرده با از کدام، هیچ کس در سند این احادیث مناقشه سندی نشده، ولی مناقشه دلالتی شده. نه، قد یناقش، مناقشه شده که استاد ما فاضل نراقی در کتاب عوائد طبعا لسید مجاهد اینا مناقشه کردن در دلالات این روایات، اما الاولا، اما روایت اولی، چون اگه بخوایم استناد بکنیم باید منش تبعیض بشه. آقا گفته نه، چرا ایش اولی رو اشکال کرده؟ فل احتمال کون من به معنی البا، اون من ها ممکنه به معنای با بشه، احتمال از کدیم، احتمالش هم که بدیم در مقابل مشهور از استدلال ساقط میشه. فتو منه یعنی فتو بهی، بیاور او را، اگر شما را به چیزی امر کردیم او را بیاور. پس بنابراین به معنای باز احتمالش هم که بدیم کافیه، یا به معنای بیانیه، من بیانیه، ماشم مصدریه زمانیه، ما بله اون مستتعتم یعنی ما دمتم مستطیعون، مصدریه زمانیه دارم معنی میکنم، مصدریه زمانیه این میشه ما دمتم مستطیعون، تا مادامی که استطاعت دارید، یعنی اون مقداری رو که استطاعت دارید اون مقدار بیاری. ایشون آمده میگه نخه، من به معنای بس یا به معنای بای تعدیه است یا بیانیه است و به درد استدلال نمیخوره. شیخ یکی یکی ایرادا و مناقشه های استادش رد میکنه، اما من به معنای با اصلا نداریم. ایشون میگه نه در این حدیث نه در جای دیگه. تعجبه، من از حافظه ایشون تعجب میکنم. خب من که سالهاست مغنی رسم نگاش نکردم، یادمه باب من، باب میم رو ببینید، معنای هفتمی من، برای من چند تا معنا ابن هشام میشموره، میگه معنای هفتم البا، من به معنای باس، یه آیه میاره ینظرون الیک من طرف خفی، یعنی ینظرون الیک به طرف خفی. قرار ابن هشام از قول یونس نقل میکنه که من به معنای با داریم، ایشون میگه من به معنای با که نداریم، و اما من بیانیه هم نداریم. این درست میگه ایشون، من بیانیه داریم اما اینجا بیانیه نی. میدونید قانون من بیانیه چیه؟ اینه، قانون من بیانیه اینه که مدخولش توضیح بده ما قبل رو، اندی خاتمون نزد من انگشتر چی؟ من فزه، نظرتونه که تو عوامل خاتم و فزه مثال میزنن، اندی خاتم نزد من انگشتره، خب جنسش چیه؟ من فزه. این من فزه من بیانیه، یعنی مدخول من اون خاتم رو توضیح داد. قانون من بیانیه اینه که مدخولش موزه ما قبلش باشه. اینجا مدخولش ضمیره، ضمیر که نمیتونه موزه ما قبل باشه، پس من بیانیه نی. عنایت کردین؟ اون آقا میگه من به معنای با یا به معنای بیانیه است، اولیشون ایرادشون وارد نی، فرمودن من به معنای با نداریم، نه اونو داریم، ولی ایراد دوم ایشون درسته. ایراد دوم شیخ انصاری میگه آقا این من بیانیه نمیتونه باشه، ما داریم من بیانیه اما اینجا نمیتونه بیان باشه. من بیانیه آدرسش چیه؟ مدخولش، یعنی اون چیزی که من سرش در میاد باید موزه ما قبلش باشه. اینجا من هست، مدخولش ضمیره و ضمیر از مبهمات، مبهمات که نمیتونه توضیح بده چیزی رو. حالا ایشون میفرمان و فیهه، در این مناقشه استادمون ما حرف داریم. چرا؟ اولا من به معنای با مطلقا نداریم، که از کدام اشتباه میکنن. مطلقا نداریم یعنی چی؟ یعنی نه در این حدیث نه در جاهای دیگه، ولی داریم. از کدیم؟ ینظرون الیک من ترخن فهی، اونی که داریم که به معنای با، و بیانیه در خصوص مقام. عنایت میکنید عبارتو؟ میگه من به معنای با مطلقا نداریم، نه در این حدیث نه جاهای دیگه، اما من بیانیه در اینجا نیست. چرا نیست؟ دیگه توضیح نمیده. چراش چیه؟ من بیانیه اونه که مدخولش موزه ما قبلش باشه. اینجا مدخول من ضمیره، ضمیر از مبهماته و مبهم نمیتونه ما قبل رو توضیح بده. پس چی شد آقا؟ من به معنای با شیخ میفرما مطلقا نداریم، یعنی نه در این حدیث نه در جاهای دیگه. بیانیم در خصوص این مقام نداریم، داریم ما خاتم و منفذه فشتن و رکس من الاوسان، اونا من بیانیه است اما اینجا نمیشه بیان باشه. نمیشهش نمیگه. چرا؟ برای اینکه مدخول من بیانیه باید موزه ما قبل باشه و اینجا موزه ما قبل نی، پس بنابراین نه معنای باس و نه معنای بیانیه، نتیجتا چی میشه؟ میشه من. درست شد؟ میشه تبعیض. یعنی شیخ انصاری داره دفاع میکنه از مشهور آقای نراقی که شما آمدی میگیم من به معنای باس ما نداریم، میگیم من به معنای بیانه، در این حدیث نمیشه. پس حالا که حرفات باطله، حرف مشهور درسته که من به معنای تبعیضه و به درد استدلال میخوره. ضمیر من مبهم نی؟ مبهمه، یکی از معارفه، یعنی برای این که معرفه است. اگه خواستیم برای صفت بیاریم، صفت رو باید معرفه بیاریم. او کیه؟ مبهمه دیگه. همیشه ضمیر از معارفه ولی مبهمه، و چیزی که مبهمه نمیتونه موزه ما قبلش باشه. مبهم بودن غیر معرفه بودنشه. در از خود همونم تازه درش حرفه. علا کل حال برفتم که قبول بکنیم معرفه است، ولی مصداقش مبهمه. او معلوم نیست کیه. لذا کجاها معرفه است؟ اونجا که من بدونم او کیه. اگر یه کسی رو من میدونم و شما گفتی او، اینجا میشه از معارف، ولی من همجوری به شما بگم او، این میشه از مبهمات، و مبهمات که نمیتونه بیاد ما قبلش رو توضیح بده. خب این اولا مخالفان لظاهر علاوه ظاهر من تبعیضی. آقای استاد، آقای مرحوم نراقی، که شما آمدی منو حملش کردی بر با و بر من بیانیه، اینها درست نی، چون مخالف با ظاهره. ظاهر من چیه؟ تبعیضه. یعنی میخواد دفاع کنه ایشون از مشهور که میگن این من برای تبعیضه و بنابراین به درد استدلال میخوره. این حرفای شما، این مناقشه شما مخالف است با ظاهر من، چون ظاهر من تبعیضه. این حرفای شما بعید است. کما لا یخفا علی العارف به اسالیب الکلام. اگر کسی کلام شناس باشه میفهمه که این منهو نمیتوانه منش بیانیه باشه. اصل در من تبعیضه، و وقتی تبعیض شد حق با مشهوره که استدلال میکنن. خب بعد این آقای نراقی میگه پس اولا که من تبعیض نی، احتمال بیان و تعدیه و به درد، ولی بعد میگه سلمنا، بر فرضم تبعیض باشه به درد استدلال نمیخوره. عنایت کردین؟ اول میگفت تبعیض نی، پس به درد نمیخوره. حالا سلمنا، میگه بر فرضم بگیم ظهور در تبعیض داره، ولی بازم به درد استدلال نمیخوره. چرا؟ میگه برای اینکه دو تا خلاف ظاهر بعد مرتکب بشیم. یکی اینکه اون شیء رو بگیم شیء ذی اجزا. اگه بخوام شما استدلال بکنین، اون شیء رو بعد بگین شیء ذی اجزا، پس بنابراین یه تعدیل خلاف ظاهر. و دیگری که یه چیزی هم بعد در تقدیر بگیرین، اذا امرتو کن به شیء ذی اجزا ولم تقدروا علی جمیعها فاتوا منه. دو تا خلاف ظاهر، یکی این که چیکار باید بکنین؟ شما به مشهور داره میگه، شما که میخواین به این حدیث استدلال کنی بگین این نمازی که یه جزش متعذره بقیهشو بیار، بعد اون شیء و ذی اجزا تعویل ببری. این یکی هم یه لم تقدرو بعد در تقدیر بگیری. اگر به شما امر کردیم به یک چیز ذی اجزا و نتوانستید همه را بیاورید، فاتو منه ما استطعتم، دو تا خلاف ظاهر بعد مرتکب بشیم. ایشون تعجب میکنه، ایشون دیگه خیلی تعجبش زیاد میشه. من نمیدونم چطور این حرفا رو بعضیا به صاف اصول اسناد دادن. من هم سابقا، خیلی سابقا، هم دوره دو سه شب پیش زیاد فصول گشتم، اصلا تو فصول هم چیزی من پیدا نکردم. قرار این مناقشه ها همه مال فاضل نراقیه. از کدام عین عباراتش هم فردا میخونید شما، حتما تو اوائد نراقی این حرفا رو پیدا بکنید. و بعدم حالا میخوایم ردش، حالا شیخ ما تعجب میکنه، العجب معارضت هاز از ظاهر. این آقای مناقش اومده گفته این ظاهر، کدوم ظاهر؟ من تبعیض. آخه ما گفتیم من ظاهر در تبعیضه. این آقا تعجب ما میکنیم، آمده گفته بله بر فرضم قبول بکنیم این ظاهر رو، بگیم من برای تبعیضه، ولی دو تا خلاف ظاهر باید بکنیم. یکی این که لازم است تقیید کنیم شید رو، شید رو بیان تقیید کنیم به چی؟ به شیء ذی اجزا، یعنی بنابر معنای مشهور. درم مشهور میگه با، میگه بنابر معنای مشهور که میخوانیم منو تبعیض بگیرن و استدلال کنن برای ما نحنفی، اون شیعشو باید مقید کنیم به چی؟ به شیعی که لهو اجزا، شیع یعنی شیع ذی اجزا، تا اینکه صحیح باشه امر به اتیانه میکنه مستوتی امن، پس اون شی باید زی اجزا باشه. یک تقیید دومی، اینا رو داره فاضل میگه، با فاضل عراقی میگه خلاف ظاهر دومی، باید اون رو تقیید بکنیم، اون شی رو به صورت تعذر اتیان جمعی، یعنی اذا امرتکم به شیء ذی اجزا ولم تقدروا علی جمیعه، همشو نتونستی بیاری، اون وقت اون بعضی که ممکنه اونو بیار. این دو تا خلاف ظاهر. سه، اینا حرفای فاضل نراقیه، با از کدام عوائد و مراجعه بکنین، حرفای ایشون نگاه بکنین، اون وقت کاملا اینجا روشن میشه. سه، اشکال سومی که آقای فاضل نراقی به مشهور داره، میگه شما باید مرتکب تخصیص بشین. اگر شما به این حدیث میخوای بگی اگر چیزی بعضی از اجزایش متعذر شد باید بقیه رو بیاری، وقت چند تا تخصیص باید بزنی، چون یه جاهایی ما داریم تو واجبات که اگه یه جزش نباشه ساقط میشه. الان ماه رمضان 15 ساعته، من 14 ساعت میتونم روزه بگیرم بعد بگیرم؟ نه، هیچ کس نمیده به این حدیث توسل کنه. آقای نراقی داره میگه، به مشهور میگه، میگه اگه شما میخواین به این حدیث تمسک کنی معناش اینه. پس اگر کسی از 15 ساعت نیم ساعت نتونست روزه بگیره، طبق گفته شما بعد 14 ساعت و نیم بگیره، با حالی که هیچ کس استدلال نکرده. اگر من آب برای وضو به قصد شستن صورتم و یه دونه دستام دارم دیگه ندارم آب، هیچ کس نیومده بگه به همون مقدار وضو بدی، میگم برو تیمم کن. این چه حد؟ آقای نراقی داره به مشهور میگه اگر شما به این احادیث بخواین تمسک کنی، بگی اگه چیزی متعذر شد بقیهشو بیار، خیلی از جهان نباید بقیهشو بیاریم. هیچ کس هم نگفته من نماز صبح یه رکعت میتونم بخونم، هیچ کس نگفته یه رکعت بخون. نه، من در به این حدیث تمسک کنم، بگن خیلی خوب حالا یه رکعتشو بخون، یه رکعت نمیتونی. بنابراین ما اگر بخوایم به این حدیث تمسک کنیم، بگیم منش تبعیضه، بنابراین اون مقداری که میتونی بیار اون وقت باید تخصیص بزنی، بگیم بیار بقیه رو مگر هی باید تخصیص بزنیم، تخصیص هم خلاف ظاهره. ایراد سومیه آقای نراقی اینه، باید مرتکب تخصیص بشیم در این حدیث به اخراج ما لا یجری هذه القاعده. اتفاقا این قاعده در بسیاری از واجبات، صومو که مثال زدم، مثلا در حج من میتونم فقط طواف بکنم بقیهشو نمیتونم. کسی نگفته خیلی خوب باشه آقای حاجی برو مکه همون طواف، هیچ کسی حرفو نزده. مرحوم نراقی میگه ما اگر بخوایم به ظاهر این حدیث تمسک کنیم، اون وقت بعد تخصیص بزنیم، یعنی چیکار کنیم؟ خارج کنیم بسیاری از واجبات را، ما یعنی واجبات، بسیاری از واجبات هست که این قاعده بالاتفاق در او جاری نی فی کثیر من المواضع. این حرفا رو ایشون زده، ایشون میگه ما خیلی تعجب میکنیم از علت تعجبه. اینم بخونیم آقا که مناقشه اولی با جوابش تمام بشه. ایشون میفرمادی مطالب چیه؟ میگی ما احتیاج به اون دوتا تقیید اولی نداریم، ما اگه منو تبعیض بگیریم خود به خود اون شی میشه شی ازی اجزا، خود به خود یه لم تقدرو در تقدیره. اگر من ما گفتیم ظهور در تبعیزه، خود به خود معناش اینه. او خیال کرده اگه ما منو تبعیز بگیریم اون وقت شیعو باید مقید بکنیم به زی اجزا، مقید بکنیم به لم تقدرو. میگیم نه، اگر گفتیم من ظهور در تبعیز داره، قهرن فتو منو، یعنی بعضشو بیار. خب بعضشو بیار یعنی چی؟ یعنی اون شیع زی اجزاه، یعنی همشو نمیتونی بیاری. پس احتیاج ما نداریم به اون دوتا تقییدی که شما خیال کردین. ایشون میفرماد ما خیلی تعجب میکنیم، از علت تعجبه با خیلی از استادمون ما تعجب میکنیم که بعد از این که ظهور منو در تبعیض قبول کرده اومده این اشکالا رو کرده. چرا تعجب میکنی؟ برای این که تقیید این اولین یستفادان من قوله فتو منو، اگر شما معتوم منو من تبعیضیشو قبول کردی، اون شی خود به خود میشه دی اجزا. چرا؟ چون میگه بعضیاشو بیار. یعنی چی؟ یعنی پس اون شی زی اجزاه، شما هم همشو نمیتونی بیاری، احتیاج نداره دو تا چیز ما در تقدیر بگیریم. و ظهورهو، ظهور این فتو منهو، ظهورهو حاکمون علیه ما، این حاکم اینجا به معنای داله، اینو مرحوم تونکابونی تصریح داره، تو ذهنتون نره اون حاکم در مقابل ورود اون حرفا. ایشون میفرماد حاکم اینجا به معنای داله، یعنی فتو منهو دالون علیه ما. احتیاج نداره شما در تقدیر بگیرید. البته حاشیه قلائد توضیح اینجا داره، ابتدا میگه ممکنه حاکم همون حاکم اصطلاحی باشه، ولی یه خدشه میکنه. ما همون حرف تنکابونی رو میگیریم. مرحوم تنکابونی میفرماد حاکم در اینجا اون معنای اصطلاحیش نی، به معنای دالونه، ظهورهو، یعنی ظهور اون فتو منه دالون علیه ما. اگر ما منو گفتیم ظهور در تبعیض داره، خب خود به خود اون شی میشه شی ازی اجزا، خود به خود یک لم تقدرو علی جمیعه در تقدیره. پس دو تا اشکال اولت که وارد نی. اما اشکال سومی گفتی اگر این من تبعیض باشه بخواین شما استدلال بکنی، بسیاری از جاها تخصیص میخوره بخوره. ما من عام من الله وقت خود، انقدر ما تو قرآن، انقدر تو روایات عمومات داریم که بهش تخصیص دادیم. اهل لکم الطیبات، خلق لکم ما فی الارض جمیعا، همه چی تو دنیا حلاله. ولی همین خدا که میفرماد همه چی تو دنیا حلاله، امام صادق میاد میگه دنبلان حرامه، فلان چیز حرامه، بول حیوان غیر معقول حرامه. اینا عامه، ولی عام که تخصیص بخوره عیبی نداره، اینجام همینجور. و اما این که گفتی لازم میاد اخراج کثیری از موارد لازم بیاد، خب باشه، لا بعصبه فی مقابل ذالک المجاز البعید. مجاز بعید میدید کدومه؟ من بیانیه و به معنای با. شما حاضری اون کار خلاف ظاهر رو بکنی، اما حاضر نیستی این کار شایع رو بکنی. آخه الان آقای فاضل نراقی ملتزمه که اون با معنای بیانیه است یا به معنای تعدیه، میگون همه خلاف ظاهره، مجاز بعید شما داری ممکن مرتکب میشی. اون وقت منی که ظهور در تبعیض داره اومدی به خاطر تخصیص، میخوای اون مجاز بعید رو مرتکب بشی و این کاری که شایعه بذاری کنار. والحاصل حرف استادمون ما قبول نداریم، ان المناقشه فی ظهور روایه، یعنی روایت اولا، این مناقشه هایی که شما کردین در ظهور روایت اولا من اعواجاج طریقه، خلاصه سلیقتون کج، خلاصه اعواجاج سلیقه داری شما در فهم خطابات عرفیه. خطابات آدم باید به عرف بگه معناش چیه. اگر شما به عرف بگی آقا پیغمبر گفته اگر من شما را امر کردم به چیزی نتوانستید اون مقداری که میتوانید بیاورد، خب وقتی بگیم اینو بیاور، این منافات نره که یکی دو سه جا هم تخصیص خورده باشه. خلاصه امر دائره که من بیانیه بگیریم مجاز بعید، یا این که نه من